و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه با جناب آقای روح‌الله راوش هستیم، کارشناس حوزه کتاب، و قرار گفتگو بکنیم راجع به کتاب دگرگونی بزرگ از کارل پولانی. استاد عزیزم آقای راوش عزیز و دوست داشتنی، خیلی ممنون یه بار دیگه بابت حضور شما در برنامه. و کتاب دگرگونی بزرگ، اساساً از نگاه شما این کتاب از چه مؤلفه‌ای برخورداره؟ اگر بخواید یه چکیده از این کتاب عنوان کنید چیا بهمون
عرض میکنم؟ عزیزان دلم، ببینید این کتاب همونجور که از نامش برمیاد دگرگونی بزرگه. حالا بیشتر در حوزه اقتصادی اومده این دگرگونی بزرگ رو باز کرده. خلاصه شو اگر من بخوام در دو خط تقریبا بگم، نویسنده در این کتاب با رویکردی تاریخی و اجتماعی تلاش میکنه تا ریشه های شکل‌گیری اقتصاد بازار آزاد رو بررسی بکنه.
درست.
به هر حال عواقبش رو بگه، مزیتاش رو بگه، معایبش رو بگه و این رو تو حوزه های مختلف مورد بررسی قرار بده که حالا سر موقعش ان شاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. اگر میدونید نکات کلیدی رو بگم در مورد بله در مورد این کتاب، یک سری نکات کلیدی هست. اول اینکه بازار آزاد یک پروژه سیاسی است. نویسنده میگه اینجوری نیست که شما تصور کنید بحث بازار آزاد در حوزه اقتصاد تنها و تنها یک مسئله اقتصادی است. نه، اون میگه برجسته است در حوزه بازار آزاد فعالیت‌ها و اثرگذاری‌های سیاسی. دومین نکته کلیدی این کتاب اینه که اقتصاد همیشه در دل جامعه است و بر اون اثر میگذاره. ما نمیتونیم اون رو جدا بکنیم از جامعه ای که مردم در اون زندگی میکنند. به واسطه ی همین اقتصاد و بازار آزادی که در اون ایجاد میشه روی زندگی مردم اون جامعه اثر مستقیم داره. سومین نکته کلیدی جنگ‌های جهانی است. جنگ‌های جهانی که باعث ظهور فاشیسم میشه و فاشیسم اولین رویکردش ایجاد یک بازار آزاده که بتونه در اون به اهداف اقتصادی خودش برسه که باز هم اثر مستقیم بر روی جامعه داره. نکته کلیدی آخری که میتونم بگم دولت و نهادهای قدرته.
بله.
قطعاً در هر جامعه دولت‌ها و نهادهای قدرتی بر روی بازار آزاد و اقتصاد اون اثر گذارن، اون رو برنامه ریزی میکنن، پیرو اهدافشون روی اونها حرکت میکنن و مطمئنن اثر بر روی جامعه و مردم داره. یعنی ما تو تمام این نکات کلیدی که الان صحبت کردیم بحث اصلی جامعه است و اثر اون بر روی مردمی است که در اون جامعه دارن زندگی میکنن.
خیلی ممنونم از شما آقای راوش. باید با یک صفحه از کتاب دگرگونی بزرگ همراه بشیم، برمیگردیم در همین استودیو گفتگومون رو با هم ادامه خواهیم داد. بفرمایید، خواهش میکنم. این شما، این هم یک صفحه از کتاب دگرگونی بزرگ از کارل پولانی. بفرمایید، خواهش میکنم.
برشی از کتاب دگرگونی بزرگ. تز من این است که ایده بازار خود تنظیمگر بر نوعی آرمان شهر محض دلالت داشت. چنین نهادی نمیتوانست مدتی مدید وجود داشته باشد، مگر آنکه جوهر انسانی و زیست محیطی جامعه را نیست و نابود میکرد. اگر نظم بازار خود تنظیمگر محض استمرار میافت، انسان را جسمن نابود میکرد و محیط پیرامون او را به برهوت تبدیل میکرد. در چنین حالتی جامعه ناچارن به اقداماتی برای حمایت از خیش شروع به تلاش کرد. اما هر اقدامی که به کار می بست خود تنظیمگری بازار را تضعیف می کرد و حیات صنعتی را مختل می ساخت و از این رو جامعه را به نحو دیگری به مخاطره می انداخت. بر اساس تئوری من یک آرایش درست از این سگانه می تواند لازم یک جامعه و چراغ راه باشد.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتاب‌های حوزه موفقیت فردی و اقتصادی رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک بکنید به سرشماره 30000 3637. در اولین فرصت ما این آثار رو بررسی میکنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همراه با جناب آقای روح‌الله راوش هستیم، کارشناس حوزه کتاب، و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب دگرگونی بزرگ از کارل پولانی. آقای راوش عزیزم، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی.
بله.
از نگاه شما این کتاب از چه مؤلفه‌های اقتصادی شاخص و بارزی برخورداره؟ اگر بخواید یک یا دو موردش رو در واقع عنوان بکنید از چیا یاد میکنید؟
خدمت شما عرض بکنم، حدودا من 3-4 مورد نوشتم، مهمترینش رو عرض میکنم
حتما خواهش شما میکنم
و بینندگان و شنوندگان عزیزم. رابطه کتاب با یک سری از مفاهیم اقتصادی که میتونیم در قبال این کتاب ربطش بدیم، یکی عرضه و تقاضاست.
بله.
در اقتصاد کلاسیک بازار بر اساس عرضه و تقاضا خودشو تنظیم میکنه. بهترین نوع اقتصاد، اقتصاد کلاسیکه، یعنی اقتصادی که جایگاهش بر اساس اصول اقتصادی مدرن تنظیم میشه. وقتی که ما بیایم اقتصاد رو به این گونه تنظیم بکنیم، خود تنظیمی به وجود میاد.
بله.
اما نقطه مقابلش قرار میگیره همون بحث بازار آزاده، یعنی بازاری که همینجوری آزاده، هر کی هر کاری دلش
رهاست در واقع.
آره، هر از مدتی یه کسی یه تلنگری بهش میزنه، اون هم به نیت سودجویی. نکته بعدی بحث سرمایه انسانی است که این رو هم میشه به واسطه این کتاب ربطش بدیم به حوزه مفاهیم اقتصادی. سرمایه انسانی در اقتصاد یک جامعه بخش اعظم و اصلی اونه. وقتی که ما این سرمایه انسانی رو محدودش میکنیم، توی بروکراسی اداری گیرش میندازیم،
بله،
تو قانونهای دست و پاگیر اون رو گرفتار میکنیم، اجازه نمیدیم در حوزه اقتصاد اون باورها و اون خلاقیتهای خودش رو بروز بده، تبدیل میشه به یک ماشین مکانیکی، یک ماشین، یک عروسک خیمه شب‌بازی که تنظیمش میکنن به واسطه این که یک سری اهداف سودجویانه رو رهبری بکنه، مثل یه ماشین حرکت میکنه.
بله.
تو بازار کلاسیک، تو اقتصاد کلاسیک اینگونه نیست. هر کسی به واسطه برنامه ریزی خلاقانه خودش حرکت میکنه و نهایتاً میتونه به موفقیت برسه و انشالله که این اتفاق بیفته.
بسیار عالی. آقای راوش، نقاط قوت و ضعف کتاب رو باید بهش اشاره بکنیم. بله. از نگاه شما بارزترین ویژگی های این کتاب چی هست از نگاه مثبت؟ در
توی این کتاب نویسنده جامعیت تاریخی و تحلیلی رو مورد بررسی قرار میده، یعنی میاد تاریخ رو در حوزه بازار آزاد بررسی میکنه.
بله.
و بعدا اون رو تحلیل میکنه برای مخاطب که به دلیل این نوع فاکتورهایی که داشته، این اثرگذاری ها رو هم بر جامعه داشته. یعنی در تمامی نقاط این کتاب تلاش میکنه نویسنده اثرش رو بر جامعه بررسی بکنه. این خیلی
درست.
نقطه مهمیه. دیگر نقطه قوت این کتاب مفهوم کالاهای موهومی است. حالا این شاید شنوندگان بینندگان ما ندونن کالاهای موهومی چیست. شامل زمین، کار و پوله. این سه آیتم کالاهای موهومی محسوب میشن.
درسته.
که باز هم ربط پیدا میکنه به جامعه. یعنی ما اگر بحث زمین میکنیم، مرتبط با مردم بیشترش. اگر بحث کار میکنیم، کار باید سرمایه انسانی باشه کار انجامش، و نهایتا خروجیش سرمایه است که پوله. حالا این سه فاکتور کنار هم دیگه قرار بگیره، اگر هر کدومش درست کار خودش رو انجام بده، میتونه که یک راهگشا باشه برای چالش‌های اقتصادی در بعضی از امور.
ما در ابتدای برنامه هم اتفاقا راجع به همین بحث سوال داشتیم که وقتی ما زمین و کار و پول رو همه رو به مثابه یک کالا ببینیم،
بله،
در واقع چه بلایی سر محیط زیست و
بله،
اجتماع،
بله،
و طبیعت، بله، و به هر حال همه اینها میاد. و شما به خوبی در این بخش بهش اشاره کردید که اگر در جای خودش به جا و مناسب و به درستی استفاده بشه، همچین بحرانی اتفاق نخواهد افتاد.
با برنامه‌ریزی چیز کارشناسانه.
و نقاط ضعف این کتاب از نگاه شما، حالا یک یا دو مورد هم اشاره کنید.
نقاط ضعف این کتاب رو اگر عرض کنم خدمتون، تمرکز جغرافیایی محدوده. یعنی این که نویسنده میاد اون نکاتی رو که میخواد تحلیل بکنه و بررسی بکنه در یک حوزه جغرافیایی محدود اون رو بررسی میکنه.
بله.
در صورتی که باید کلانتر ببینه، در جوامع مختلف ببینه، حالا مثلا اروپا، آسیا، آفریقا، جاهای مختلف رو مورد بررسی قرار بده بر اساس فرهنگ اقتصادی اون کشورها، که خب برای کار سختیه ها، ولی خب میشه به عنوان یک نقطه ضعف در مورد این کتاب گفت که این کتاب حوزه بررسی جغرافیاییش محدوده. نکته دیگه ای بخوام بگم،
بله،
زبان پیچیده این کتابه. یک مقدار برای
نثرش سنگینه در
آره برای عامه مردم سخت مطالعه کردنش، که البته خب معمولا این کتاب‌ها کتاب‌های تخصصی محسوب میشن. بله. یعنی اینکه ما توقع داشته باشیم نویسنده خیلی همدیگه اون رو روان بنویسه و عامیانه، شاید به عنوان این نقطه ضعف اساسی نشه بهش نگاه کرد.
بسیار عمالی، خیلی ممنونم از شما آقای راوش عزیز. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه در کنار ما و همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. تا یه قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
اگر چنان که ما احتیاج داشته باشیم در ارزاقمون به خارج، این وابستگی برای ما اسباب این میشد که در امور سیاسی هم وابسته بشیم و ما باید وابستگیمون را از اجانب و غرب و شرق قطع کنیم. اگر ما بخواهیم که مملکتمون یک مملکت مستقل آزاد مال خودمون باشد، باید در این اموری که مربوط به اقتصاد است، مربوط به فرهنگ است، مربوط به امور دیگر کشور است، خودمون فعالیت کنیم و ننشینیم دیگران انجام بدن. دولت هم مثل خود شما یکی از افراد این مملکت است. اون هم به اندازه قدرتش باید همراهی کند، لکن ما نباید بشینیم که دولت همراهی بکند و اگر اون نکند ما کاری نکنیم. اینقدر کار پیش بردید با همت خودتون، حالا از این به بعدم همه ملت اینطور باید باشد، باید همه دست به هم بدند و این بار را به منزل برسانند.
خب عزیزان شنونده، هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. اینجا تهران، رادیو اقتصاد هست. ساعت 11:42. انشالله که شما دوستان عزیز، همیهنان گرامی، همچنان همراهی بفرمایید، برنامه رو دنبال بکنید و ما رو مطلع بکنید از نظرات خودتون. روزهای زمستان روزهای بسیار با صفایی است، علاوه بر اینکه سرما رو برای ما به همراه میاره که خودش محسناتی برای کار و تلاش و زندگی ما داره، ما هم باید توجه بکنیم، مدیریت بکنیم برای اینکه از حامل‌های انرژی به درستی استفاده بکنیم. انشالله همه شما در این تلاش و در این دوران این مدیریت رو داشته باشید.
حالا که هر شب دلم تو رو صدا می کنه، هر شب رو به آسمون خدا خدا می کنه، حالا که از چشم من اشکام سرازیر شده، دلم از این قصه ها آروم آروم پیر شده، گریون و پرخون و پریشون دل من، مشکل آسون بشه درمون دل من، گریون و پرخون و پریشون دل من، مشکل آسون بشه درمون دل من. خدا دنیای ما لبریز درد، چرا یه عمر دل با زندگی آشتی نکرده، چرا آه ای خدا دنیای ما لبریز درد، چرا یه عمر دل با زندگی آشتی نکرده، چرا چشات از چشام یه دنیا غم میخونه، شکست دل درد منو میدونه، چشات از چشام یه دنیا غم میخونه، شکست دل درد منو میدونه. در دلم افتاده روزی قصه پرپر می شود، بغض نیلوفر شکسته گونه‌اش تر می شود، در دلم افتاده روزی در دل آینه ها دوستی می روید، آخر کینه کمتر می شود، در دلم افتاده روزی باز میگردی به باغ، شاخه یادت دوباره سایه گستر میشود، یه عمر دل با زندگی آشتی نکرده، چرا آه ای خدا دنیای ما لبریز درده، چرا یه عمر دل با زندگی آشتی نکرده، چرا چشات از چشام یه دنیا غم میخونه، شکست دل درد منو میدونه، چشات از چشام یه دنیا غم میخونه، شکست دل درد منو میدونه.
خب دوستان عزیز، به اطلاعتون برسونم موعد اذان ظهر با فوق تهران ساعت 12:11 هست. از همه شما سروران گرامی التماس دعا داریم و با برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیاد و همیانهای سکه‌گذار خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همین جا،
مسجد بازار،
خدا همین جا،
به نام خدا، خدایی که انصاف و رعایت حق مردم رو برکت کسب و کار و رزق و روزیمون قرار داده. اهالی شریف مسجد بازار، مردم با صفا و پرتلاش این سرزمین، منتظران رسیدن وقت روشن نماز، سلام. تو وقت نورباران خورشید نیمروز، از پشت بلندترین قله ها، تو ساعت انعکاس آفتاب از آبی دریاها و جاری رودخونه ها، تو دقیقه های صیقلی بلند شدن صدای اذان از گلدسته پرنقش و نگار مسجدا، تو لحظه های براق و اکلیلی قدم گذاشتن فرشته ها کنار سجاده ها، مهمان مسجد بازار از رادیو اقتصاد هستید.
میگه اگر شما لقمه هاتون حلال نباشه، دعاتون کلیدی نمیکنه، هیچ قفلی رو باز نمیکنه، مگر اینکه لقمه ها رو بری حلال کنی. نگفت همه میخورند، همه میگیرند، قرآن نازل شد که این همه ها رو حذف بکنه. قل لا ثم ذرهم، بگو خدا همه رو ول کن. همه میخورن یعنی چی؟ تو نخور، همه هم داشته باشه جای منو پر نمی کنن. لیس کمثله شیء
والله بكل شیء علیم،
به خدا قسم، خدا رزاق، رزق همه را میرسونه، خداست دیگه، قادر است، متعال است، کریم است، سخی است، جواد است، مهربان است، میرسونه. دلهوره نداشته باش عزیز من، نه برای خودت دلهوره داشته باش، نه برای بچه‌ها، اونام خدا دارن.
یادمون باشه در روزی از مزه و طعم و اندازش مهمتر حلال بودنشه. روزی حرام یعنی روزی که از مسیر کسبش خدا راضی نیست. یادمون باشه این روزی گلوی انسانیت ما رو خواهد گرفت و این آدم دیگه با این گلو حرف حق نمیتونه بزنه. بشنو این نکته که خود راز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی.
بیشتر التماس میکنیم از خدا، از خدا میخواییم که روزی حلال و فراوانتر به ما بده.
مسلمان یه روز هست یه روز نیست دیگه، شکایتی نداریم ما.
نه روزمون کم نیستش، روزمون زیاد هم هست.
واقعا درست میگم، هر کس به رزق خودش قانع باشه بزرگترین نعمت.
واقعا اگه آدم تو زندگیش، در خانوادهش، در همه چیز زندگیش اگه قناعت بکنه خیلی راحت زندگی میکنه. درست هست.
مایده از آسمان در میرسید، بی صدا و بی فروخت و بی خرید. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کو سیر و عدس. منقطع شد نان و خوان آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خان فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتن، چون گدایان زله ها برداشتن. لابه کرده عیسی ایشان را که این دایم است و کم نگردد از زمین. اینقدر بی ادبی نکنید، گستاخی نکنید، رزق خدا به پایان نمیرسید. رزق خدا به پایان.
مسجد بازار توی هر شهری یه نشون است، مثل یه فانوس دریایی که نمیذاره مردم توی دریای روزمرگی و کار و حساب و کتاب بیش و کم این دنیا گم بشن، مثل یه الماس درخشان که به کوهی از طلا معنا میده. مسجد بازار یه نماده، نماد ایمان مردم به خدایی که حتی وقتی توی کار و گرفتاریای دنیا غرقن فراموششون نمی کنه. امروز می خواهیم درباره مسجد جامع عباسی اصفهان حرف بزنیم، یه مسجد زیبای دیگه در میدان نقش جهان اصفهان. از این مسجد بیشتر بشنویم.
با عرض سلام، با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
دکتر مهدی کلانتری.
امروز میخواییم مسجد جامع عباسی اصفهان رو به معرفیش بپردازیم. مسجد جامع عباسی اصفهان که به نامهای مسجد سلطانی، مسجد شاه و مسجد امام هم شهرت داره، در جبهه جنوبی میدان نقش جهان اصفهان بنا نهاده شده در دوره صفوی در سال 1020 هجری قمری. مسجد جامع عباسی اصفهان یک مسجد با شیوه چهار ایوانه در سبک اصفهانیه. خب مسجد پر از تزئینات بی‌نظیر کاشیکاریه که رنگ فیروزه‌ای چشم نوازی میکنه و دعوت میکنه شما رو از سردری که داخل میدان نقش جهان هست به داخل. شما وقتی وارد میشید با یک گردش 45 درجهی مواجه میشید به سمت قبله، اما تزئینات و فضای معماری به گونهی طراحی شده که شما اصلا متوجه این چرخش نمیشید. وارد صحن میشید، خب دو ایوان در شرق و غرب وجود داره که منتهی به دو گنبدخانه میشه. اینها گنبدهای فرعی هستند، اما ایوان جنوبی که ایوان قبله هست به عنوان دعوت کننده به سمت قبله در واقع شما رو دعوت میکنه به شبستان و گنبدخانه. گنبدی عظیم که به شیوه گنبدهای دو پوسته گسسته طراحی شده، یعنی شما از زیر گنبدخانه ارتفاعی 35 متری رو میبینید، اما از بیرون ارتفاع گنبد 50 متره و 15 متر اختلاف ارتفاع بین این دو پوسته وجود داره و یک فضای دوپوشی به وجود اومده که نه از داخل و نه از بیرون قابل مشاهده کردن نیست. یک فضای پنهان، یک فضای پنهانی اما با یک هندسه بسیار زیبا، با خشخاشی ها، دیوارک هایی که الهام گرفته از گیاه خشخاش. یک پره هایی در این دو پوش وجود داره که مانع شکستن پوسته خارجی میشه. پس گنبد این مسجد یک گنبد بسیار منحصر به فرد در نوع خود هست که عظیمترین گنبد دو پوسته جهان هم به شمار میره. تزئینات کاشی های هفت رنگ بسیار بسیار چشم نوازه و در کل مسجد جامع عباسی اصفهان که در امتداد بازار جدید احداث شده و عملاً بازار اصفهان از یک سو مسجد جامع عتیق رو در خودش داره که بخش سلجوقی هست و در یک